بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلواتی هدیه به عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منصباه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. در مقدمات بحثی هستیم که عرض کردیم چرا ما به امام نیاز داریم. امام قرار ما رو هدایت کنه، ما رو به سعادت برسونه و از افقی نگاه میکنه که ما دسترسی به اون افق نداریم. اگر گفتن کسی رو با امام مقایسه نکنید، نه آدمهای بد رو با امام مقایسه نکنید، هیچ کس رو مقایسه نکنید، سلمان هم مقایسه نکنید، نه این که مقایسه نکنید چون امام ماست، رئیس ماست، رئیس قبیله ماست، رئیس حزب ماست، چون قابل قیاس نیست، چون غیر قابل قیاس. اگر یه نفر میخواد راجب مثلا فلان شرکت در بورس تحقیق کنه، باید ورودی های اطلاعاتش کافی باشه که این سوده، زیانده، آخرین نمیدونم جلسه مجمع عمومیش کی بوده. کسی که اطلاعات نداره گتره حرف میزنه و در دامن سیگنالیا و کانالای سیگنالی میفته. طمعش رو تحریک میکنن و پشیمونش میکنن. کی میتونه اظهار نظر دقیق کنه؟ کسی که غیر از اینکه درست میگه ورودی هاش درست باشه، یعنی اطلاعات درست از اون داشته باشه. یه نفر که اطلاعات درست داره از اون با کسی که هیچ اطلاعاتی نداره، اینا قابل قیاس با هم نیستن. یعنی بگی دو نفر موافقن و سه نفر مخالف، اما اون سه نفری که مخالفن کلن نمیدونن این داره چیکار، یا برعکس اونایی که موافقن. اصلا اینجوری نیست که شما اینجا رأی ها رو بشموری، غیر قابل قیاس. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، امامی که عین الله ناظر است و حقیقت امور رو داره نگاه میکنه، با کسی که همین ظواهر کتاب و روایات رو هم معلوم نیست درست بفهمه، اصلا قابل قیاس نیست. امامی که ملهمه، مستقیم از خدا دریافت داره، با کسی که حتی این متون روایی و آیات ما رو معلوم نیست درست بفهمه، قابل قیاس نیست. قابل قیاس نیست به این جهته که ورودیاشون متفاوته. اولا خواب او ببینه میشه مثل وحی. خواب من ببینم یا از غاص احلامه، آشفته حالم، شام زیاد خوردم، یا اگرم رویای صادقه باشه اطمینان آور نیست، چون من اسمت ندارم، معلوم نیست اون چیزی که دیشب دیدم الان تو حافظم دقیق مونده که الان بیان کنم، بلکه اون چیزی که دیشب دیدم معلوم نیست دقیق بتونم الان تحلیل کنم. امکان خطا هست، همین که امکان خطا هست یعنی معصوم نیست اون بیان، اون حقیقت یقینی نیست، پس ما غیر قابل قیاسیم. ممکنه کسی بگه آقا این که واضحه ما غیر قابل قیاسیم، اما اگر فرصت کنیم جلوتر بریم، ما خیلی وقتا در عمل کرد قیاس میکنیم. من یه جایی میخوام یه کاری بکنم، خلاف قطعی دستور امام عمل میکنم. چرا؟ چون فکر میکنم این بهتره، این عملاً، این عمل زبان حالش اینه که من بهتر میفهمم، منم خودم یه تشخیص دارم. نکته دوم قبل از ادامه بحث اینه که وقتی از تکلیف حرف میزنیم منظورمون مشقت و سختی و یه معلمی که خواسته حالمو بگیره گفته 602 دوباره از روی تصمیم کبرا با 16 رنگ مدل رنگ و مثلا با 14 تا خودکار مختلف و مداد رنگی بنویس که قشنگ وقت منو تلف کنه نیست. تو معلم‌ها رو خدا حفظ کنه، حالا یه استثناء اینجوری که من دارم مثال میزنم، یه ذره میخوام مبالغه کنم جا بیفته. وقتی ما درباره تکلیف صحبت میکنیم، اگر کسی از تکلیف سر در بیاره به شوق میاد. انشالله یه روزی امام زمان رو با اونا فدا ببینیم، بعد بفرماد که باید شام بمونی. کسی اینجا نمیگه وای تکلیف مشقت، اینو اوج التفات میدونه، بلکه این دستور مایه تبخترش به دیگران ممکنه بشه اشتباهی، منت هم سر بقیه بذاره. اینم یه امر دیگه، ولی این امر کاملا از سر محبت و لطفه. خدا نیستون خدایی که تکالیفش از سر محبت و لطف و حکمت و مصلحت نیست. اون به درد عبادت نمیخوره، اون خدا نیست، اون بوته، اون شیطانه، اون ابلیسه، اون ولیجه است. خدا اگر باشه وقتی تکلیف میکنه تکالیفش همش عنایت، لطف، مرحمت. لذا اگر ما بفهمیم یک واجب جدید هست، از یک طرف باید به شوق بیایم که ما رو حساب یه لطف دیگه هم به ما کرده، چون که به ما نیاز نداره. مثلا این نماز ما به چه دردش میخوره؟ من که فقر مطلقم، کسی رو به من اون شکلی نماز بخونه که خودم میخونم به دردم نمیخوره. او که غنیه به ذاته، چه دردش میخوره؟ لطف مطلقه. لذا اگه از تکلیف حرف میزنیم این چند روز قبل و یک دو روز بعد، هی کسی فکر نه، عزیزان فکر نکنن راجع مشقات میخوایم حرف بزنیم. لطفشه. عرض کردیم محضر مبارک شما که ما به امام نیاز داریم برای سعادت، اما باید توجه کنیم که گاهی ما یک گزاره درست داریم، روش یه نتیجه غلط میگیریم. دو تا مثال و مقابل هم گذاشتم که مشابهت رفتار شیعیان عصر امام مجتبی رو با خلیفه دوم تو این موضوع بگم. البته حالا بعدش تذکر میدم که اشتباه برداشت نشه. خلیفه دوم اومد به پیغمبر گفت صلح حدیبیه، اینا کافرن، با ما جنگیدن، ما رو اخراج کردن. تا اینجاش درست گفت، اما خب این نتیجهش اینه که باید بجنگیم یا باید صلح کنیم. اون جمله اول، اون گزاره اول، بخش اول درست بود. بخش دوم، اون شیعان عصر امام مجتبی اومدن گفتن این معاویه است و بنی امیه طاغوتن، درست گفتن. بخش دومش که نباید آتش بس کنی، میبینی چقدر اینی که عرض کردم بحث ولایت بحث مهمیه، و گاهی یه آدم که شیعه است ممکنه شبیه بدترین خلق خدا عمل کنه، چون موضوع این که امام کیه نیست، موضوع کیفیت تمسک. خیلی از کارهایی که ما میکنیم اینطوریه. لذا همین یه نمونهش همین این که الان عرض میکنم. خب الان من همچین حرفی راجع به شیعیان عصر امام مجتبی زدم، این یعنی که رفتیم بگیم اینا مثل قاتل از زهرا عمل میکنن؟ نه بابا، اینها در دوره‌ای بودن که فرصت تبیین و تبلیغ اتفاق نیفتاده بود، اینا خیلی از حقایق رو نشنیده بودن. اینا مثل ما نبودن که اکثر این جماعه بپرسید اولین بار کی اومدید هیئت، قاعدتا یادشون نیست، اووردنمون ما رو. ما که با اونا قابل قیاس نیستیم که جزئیات مکتب رو 10 بار گفتن بهمون، تبیین شده، با حب به اهل بیت در ما راسخ شده، با گریه حک شده در صفحه نفسمون. ما که با اونا قابل قیاس نیستیم، فرصت هایی که ما داشتیم اونا نداشتن. لذا ما ممکنه یه وقتی کوفی رو نقد کنیم، این به این معنا که اونا بدن ما خوبیم الان اونا جهنمیان ما بهشتیم نیست، اینم همون غلطه میشه. مثل همین که گفتیم کوفیه تو اون تشخیص اشتباه رفت، اما نتیجه این نیست که ما بغض اونا رو داشته باشیم. ما بغض کسی رو باید داشته باشیم که دستور دادن بهمون، که یقین داریم. خیلی از اوقات تو فضای هیئت‌ها این مرسومه، که یه لشکر آدم رو لن میکنن که خیلی از اونا دشمن اهل بیت نیستن. مثلا من یه جایی توی منبرم جابر ابن عبدالله انصاری رو ازش تجلیل کردم. عجلسه که اومدم بیرون یکی اومد گفتش که جابر رو قبول نداره. خب بعد چرا قبول نداره؟ یه حاج آقایی چرا قبول نداره؟ گفت برای اینکه جابر توهین کرده به امام حسن. این همون بحث ماست. اولا سلمنا جابر توهین کرده. جابر رو چقدر میشناسی؟ جابر عاقبتش چی شده؟ روایت راجبش داریم یا نداریم؟ شما یه اتفاق پیدا کنی، یه گناه به فرض از یکی پیدا کنی، خط میزنی روش. یه نفر رو تو این جمع پیدا کنید که روش خط نخور، یه نفر رو تو تهران پیدا کنید که روش خط نخور، یه نفر رو تو ایران پیدا کنید که روش خط نخور، کی میمونه؟ بابا داریم میگیم با اهل بیت قیاس نکن، اینم قیاس. 14 تا معصوم داریم. طرف میگه من با مختار خوب نیستم، مختار فلانجا اشتباه کرد. گفتم والله اشتباه کرد که مگه کسی ادعای اسمت مگه گفته بودن زین العابدین سلام الله علیه؟ مختار ابن ابی عبیده. بابا این باباش ابو عبیده، باباش که امام حسین نیست که. حالا خطا کرده به فرض یه جایی، به فرض چه ربطی داره با یه خطا؟ مگه خط میزنن رو آدم؟ منطق دین اینه گیت بذارن جلو در که کیو باید را بدن اون وقت تو؟ به فرض که یکی خطا کرد، اینو زیاد ما انجام میدیم، حتما که باش زیاد مواجهم تو سوال، از یکی یه اشکال پیدا میکنن به فرض که اشکال باشه، حالا نمود جابر که بعدن از میکنم اصلش هم نیست، بعد با اون یه اشکال خط میزنن روش. این همون قیاس کردنه. قرار بود من معصوم باشه. ثانیاً کجا جابر توهین کرده؟ در مناقب ابن ابی حمزه طوسی نقلی هست که جابر شک کرده به امام حسن، پشیمون شده بعد برگشته از شکش. خب مناقب ابن ابی حمزه طوسی کتابی است که معتبره؟ نه، به فرض معتبر بود. اون روایت سند معتبر داره؟ نه. به فرض که سند معتبر داشت، ببین چقدر بیل زدم تو کمرش. یه نقل اصطلاحاً زن آوره، زن و مرد آور نه، ون تازا یعنی گمان آوره، یعنی احتمال داره. ببین به شرطی که کتاب معتبر بود، به شرطی که سند معتبر بود، یعنی احتمال دارد جابر چنین گفته باشه. خب شما با این میتونی فحش به یه نفر بدی؟ اینجوری اصلا کسی میمونه؟ کی به ما تکلیف کرد اینجا راجع به این آدم موضع بگیریم؟ این همه عقاید اصلی ما معطله تو ذهن من که من هنوز تکلیفم باش معلوم نکردم که بهش باور دارم یا نه. جابر کجای عقیده ماست اولا؟ ثانیا این شد دلیل برای اینکه ما نسبت به اون موضع بگیریم. بعدم تو اون اومده که شک کرد، از شکش برگشت. عجب، یعنی برای هر کی از تو این جمع سوال پیش اومد از سوالش برطرف شد، باید خط بزنیم روش. چی میمونه؟ این منطق اهل بیته. اهل بیت اگه میخواستن با ما اینجوری رفتار کنن، امشب چند نفر تو جلسه بعد مینشستن؟ اینی که عرض میکنم موضوع ولایت، موضوع حساسیه تو کیفیت تمسک اینه. ماها هممون یه سقیفه کوچیک درونمون هست که تکروی و خودخواهی میکنه در تصمیمات شخصی. ما حق نداریم موضع بگیریم، ما نسبت به یک مؤمن حق نداریم موضع بگیریم. ما میتونیم، ایشون میتونه منو نپسنده یا من که البته ایشونو میپسنده، میتونه حرف منو نپذیره، میتونه بگیم دریوری میگه نمیخوام گوش کنم، اما نمیتونه بیزار از من باشه. منم همینطور نسبت به شما. اون روایت امام هادی سلام الله علیه که حرمت المؤمن اعظم من البیت، نه فرموده که حرمت امیر المؤمنین، مثلا امیر المؤمنین که اعتبار کعبه است، نه حرمت حبیب ابن مظاهر، نه حرمت سلمان، حرمت مؤمن. مؤمن یعنی من که جزئیات زندگی شما عزیزان رو نمیشناسم، مؤمن یعنی شما. عزادارای امام حسین میشن مؤمن. یه حد حالا یکی تو این بین شما که من باشم اقل مؤمن. نمیدونید که من چی کارم که من ایمان دارم به خدا و رسول و امیرالمومنین و اهل بیت دیگه، در تعریف میشم مؤمن. حرمت منم اعظم از کعبه است. تازه تو رفتارهای اجتماعی دیگه چه برسه به شماها. حالا یه نفر تقوا هم داره، یه نفر اهل نماز شب هم هست، یه نفر اهل کار خیر هم هست، دست شیعیان امیرالمومنین هم میگیره، اون که دیگه اون اقله حرمتش اعظم از بیته، نه اکثره. مثل اون روایت که میگه منظار امتی بقوم فله الجنه یا وجب له الجنه، نمیگه حد اکثرش بهشته، که میگه حد اقل زیارت از معصوم اقتضاش بهشته اگه کسی از دست نده. حالا یکی رفت اونجا اوجم گرفت، اون که بیشتر از این حرف هاست. بسیاری از موضع‌گیری‌های ما منظورم انتخاباتی نیست فقط. حالا انتخابات که تموم شد موضوع خوبیه برای تحلیل، یعنی وقتی انتخابات تموم میشه دیگه حساسیت ها میگذره، آدم میتونه با استفاده از اون خیلی موضوعات راحت توضیح بده. اما همین زندگی های ما، زندگی زناشویی ما، هر 5 تا هیئتی و اگه بری واکاوی کنی شاید 4 تاشون زندگیشون زهرماره یا حداقل خیلی خوش و خرم نیستن. این مال این که ولایت ما خرابه. اگه ولایت ما خراب نباشه ما به این راحتی موضع علیه کسی نمیگیریم، اونم همسرمون که ناموس امیرالمومنینه، چه مرد چه زن، ما هممون ناموس امیرالمومنینیم. نور روایت یادتونه دیگه که اون غلام سیاهی که داشت قضا میخورد با اون سگ نگهبان باغ سید الشهدا، وقتی ازت بهش فرمود که برای چی به این قضا میدادی، گفت دیدم من گرسنمه اینم گرسنشه، یه جمله طلایی گفت، گفت انا عبدک و هذا کلبک، من بنده تو هم اینم سگ تو هم، ما یه مشترک داریم، ما متعلق به توییم، پس حرمت داره این سگه. همسر ما حرمت نداره. انتخابهای ما تو رفتارمون نگاه کنین، معلومه ماها رسما در تئوری جسارت به اهل بیت نمی کنیم الحمدلله، اما تو عمل خیلی از اوقات رفتار اهل بیت رو ترجیح نمیدیم که اونجوری عمل کن. به ادنا موضوعی سرشاخ میشیم با هم. امام که در اون بلندا قرار داره میخواد به ما یاد بده چجوری زندگی کنیم. حالا مثال بزنم. اول مقدمه‌شو عرض کنم که کسی دچار شبهه وقت نشه. سید الشهدا صلوات الله علیه اگر امام هم نبود دوراندیش‌ترین انسان روی زمین بود، عاقل‌ترین انسان روی زمین بود، حکیم‌ترین انسان روی زمین بود. غیر از اینا امام و معصوم و اینا هم هست، اوناشو بذاری کنار، حکیم‌ترین و عاقل‌ترین بود. لذا وقتی خواست حرکت کنه بعد از شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه، کل یاران سید الشهدا کلن چند تان بنده سالها اینا رو بررسی کردن، زنان و دختران همراه سید و شهدا رو خودتو بکشی 30 اسم نمیشه. حالا بگو آقا 70 هم اسم نبرده تاریخ، 100 نفر دور و بری های سید و شهدا، خانواده حضرت، خواهراش و کس و کارش و اینا. بعد از خبر شهادت مسلم ده تا اسم نمیتونی شما ببری از یاران امام که اون موقع با حضرتن، چون کیا با حضرتن؟ یه عده که از مکه اومده بودن دنبال پول و پله بودن با خبر شهادت مسلم رفتن. کیا موندن با حضرت؟ مردان اهل بیت موندن و اون مردان کوفه که نامه آورده بودن مونده بودن. سعید بن عبدالله حنفی نامه آورد موند، ابو ثمامه ساعدی نامه آورد موند، عابس نامه آورد موند، خیلی کم بودن. شما بگو 120 تا بودن، 5 تا شاید اسم نتونی پیدا کنیم، بگو 120 تا بودن، چون بعدن اینا اضافه شدن به حضرت. حضرت چقدر آب برداشته بود؟ هر روز یه بار توقف میکردن کنار یک جایی که بشه آب برداشت و ذخیره آب رو تقویت کرد. حضرت چقدر آب همراهش بود؟ چند شتر بارشون آب بود؟ انقدر که لشکر هر رو آب بدن. لشکر هر هم لشکر پیش قراول بود، همه سواره بودن، چون اگه یه عده سواره یه عده پیاده بودن نمیتونستن با هم حرکت کنن. لشکر اصلی نبود که هم پیاده نظام داشته باشه هم سواره نظام. به 1000 اسب و 1000 انسان آب دادن، چقدر باید آب آورده باشه؟ پس حضرت خیلی حکیم و دوراندیشه، اینقدر آب همراهش بوده دیگه. یعنی به چند بحران اگر میخوردن به 10 تا چاه میرسیدن آب نداشت، آب داشت حضرت دنبالش. درست؟ آدمی که اینقدر دوراندیشه محتاطه دیگه، قاعدتاً باید خصاصت به خرج بده. آدم محتاط. کاروانی هم که بهش رسید کاروان محبان و شیعانش نبود. سید الشهدا صلوات الله وقتی کاروان هور بهش رسید زیر تیغ آفتاب تشنه بودن اینا. اینم من نمیدونم، چون گزارش های مختلف مسلمین شیعه و سنی هم اینو نوشته که چرا اونا با خودشون آب نیاورده بودن، چون اونا خیلی راه نیامده بودن. حضرت به همه اینا آب داد. چه شکلی؟ یه روایت، یه گزارش تاریخی هست خیلی قشنگه. خب اینا که با اسب حرکت میکردن سمت امام که همه 1000 نفر با هم نمیرن، که گروه گروه میشن دیگه. آخرین گروه که ملحق میشه مثلا با فاصله اندکی، فرض کنید با چند دقیقه اختلاف، یکیشون گفته من تو این گروه آخر نفر آخر بودم، تشنه و خسته اومدم رسیدیم به سید الشهدا. حضرت به من فرمود یبنعم، خیلی نبارد لطیفه. امیر المومنین وقتی بالا سر از زهران نشسته بود با آی صحبت میکرد و جواب نمیداد، آخر سر که ناامید شد فرمود که کلمینی یا فاطمه و انا ابن عمک علی. خیلی لطافت و مهر تو اینه. ما باید ایشینیم یه بار بررسی کنیم ائمه ما چی کار میکردن انقدر دوستشون داشتن. خیلی از افرادی که دب تبلیغ دین میکنن اگه برن زیر اهل بیتو نگاه کنن، اون وقت میبینن مهمترین لطف اینه که برن یک کار دیگه بکنن، برن لبو بفروشن، تبلیغ دین نکنن، نگران دین نباشن. خیلی وقتا ممکن نعوذ بالله که مثلا بیشتر پارازیت باشه تا تبلیغ کننده برای دین. بعد اینجوری تعریف کرده، حدث من اینه که کلام امام الان میگم متوجه نشده، چون احتمالا امام حجازی سخن گفته و این کوفی بوده احتمالا. می وقتی رسیدم بهش فرمود یبنم انخ راویه، راویه یعنی اون شطوری که آب روش حمل میکنه. میگه من نفهمیدم، احتمالا اصطلاح حجازی او کوفی بوده احتمالا. میگه من موندم. فرمود ان خل جملی ابنم، کلامشو تغییر داد که این متوجه بشه، یعنی این تشنه بوده وارفته. حضرت میگه این شطور رو بنشون که اذیت نشی میخوای آب برداری. میگه شطور رو برا من نشون، من اومدم مشک و آب بردارم بخورم، لبه مشک طوری بود که میریخ زمین، اون لبه مشکو برگردون. بازی کلمه دیگری گفت، من متوجه نشدم، اومد جلو لبه مشکو گرفت، دستش هم زیرش گرفت و حالا بخور. نمیدونه که مادرش جدش برای تشنگیش چقدر گریه کردن نمیدونه، میدونه، میدونه که انقدر آب آورده، اما حالا به یه عده تشنه رسیده. همون جور که اونجا فهمود مثلی لا یبایعو، مثل منی بیعت نمی کنه با مثل یزید، مثل حسینی خساست به خرج نمیده، مثل حسینی دعوا رو شروع نمی کنه، مثل حسینی از تشنگی مخالفش دشمنش استفاده نمی کنه. بعد به اینا فرمود اومدین چیکار با ماید یا علیه ماید؟ که حالا یه ذره جلوتر عرض میکنه. اینی که گزاره ما میتونست چی باشه؟ ما میشینیم تحلیل کنیم. لشکر یزید ابن معاویه برای دستگیری سید الشهدا آمده، درسته؟ این گزاره اولمونه. گزاره دوم مابود چی بود؟ چون این اظهار نظرهای گروه ها رو علیه هم نگاه کنید، یه گزاره یک میگن، گزاره دو میشورن هم دیگر رو، بالا پایین میکنن هم دیگر رو، سین شین ساد زاد بیشتر کاف. اینجا دیگه روشن همه چی، اومدن امام حسین رو دستگیر کنن، لشکر یزیدن. امام در یه بلندایی نگاه میکنه، از اون کلام امیرالمومنین من برداشت میکنه، این هزار نفر اومدن امام رو دستگیر کنن، امام تو این هزار نفر میگرده کدوم اینا رو میتونم شکار کنم؟ اینا هم فرزندان امام حسینن، فرزندان گمراه، همون جور که من گمراه را میده هر سال به هم 10 بار 20 بار 30 بار 100 بار وقت میده، به اون فرزندانش هم وقت میده، شاید برگردن. زود از جمله اول که اینا اومدن منو دستگیر کنن زود به جنگ نمیرسه، با اینا زود جنگ نمیکنه، ما راحت زن و شوهر یقه همو پاره میکنن، تو روی پدر زن و پدر شوهر رو کی وای میستن؟ به خدا سوگند که هر کسی زندگی زن و شوهرشو جهنم کنه بویی از تشیع نبرده، بویی از ولایت نبرده. ائمه ما خیلی به دل همسرشون راه می اومدن، مگر یه جای خط قرمز قطعی بود حرام بود، وگرنه حتی گاهی کارهایی میکردن که از نظر عرف دون شأنشون بود، مثل رنگ لباس مکرر گزارش شده. اون گیجه اومده بود آقا این خوب نی برای شما تو مسجد. حضرت می فهمد همسرم دوست داره. مردی که ببخشید منظورم مردی که نیستا، مردی ویرگول که به دل همسرش را بیاد در اموری که ممنوع نیست، یه بارم که حرام خداست بگه اینجا حیف خدا چیز دیگه خواسته، اون خانوم هم قبول میکنه. مردی ویرگول که، البته اینجا ویرگول میشه برداشت، مردی که همش نه، کلن بعضی ها اینجوری هن، میگه هوا سرده، میگه نه تقریبا سرده، بعضی ها کلن یه نه اولش میگن. خیلی ترافیک بود، نه خیلی شلوغ بود، اینا مشکلات روی روانیه. زیادی نمیگه اونجایی که باید نه بگه، کسی نمیخره، کسی نمیخره. مثال تشییع جنازه و امام باقر یادتون دیشب عرض کردم، یه مثال روزم بزنم، خدا حفظ کنه انشالله آقای قرائتی رو، خدا عمرشو دراز کنه، بهره ما و بهره شیعیان رو از او زیاد کنه. چند بار من مشافهتن، یعنی بیواسطه از ایشون شنیدم، خیلی هم حکیمان است انصافن، چند بارم تو رسانه ها دیدم فرموده، میگه جوان بودم میخواستم برم منبر، مثلا رفتم یه شهری و مهمان یه حاج آقای سال خورده ای شدم، این یه نیم طبقه بالا خونش داشت، اونجا من شبا میخوابیدم، روزا مسجد میرفتم نماز و منبر. دم نماز ظهر بود، وضو گرفتم برم مسجد، آستینامو داده بودم بالا. فتووت ایشون هم هست که اینو انقدر نقل کرد. خیس بودم دیگه، وضو گرفته بودم، گفتیدم اینطوری پیرمرده از پله‌ها داره میاد بالا، یه حولم دستشه، گرفت سمت من با عشق، گفتم که مستحب آب وضو رو خوش نکنی. ببین این جمله اول درسته، درسته، بله درسته، اما یه جمله، اما نتیجه است اینی نیست که تو نگیری. میگه اون پیرمرد به من گفت مستحب نیست یه پیرمرد اینجوری هن هن کرده به عشق احترام به تو از پله اومده بالا دلشو نشکنی، فقط اون مستحبه. دین چوب خشک نیست، دین یه بودی نیست، یه حکمو بگیریم سر دستمون دل مؤمنو نشکنیم، این مستحب نیست؟ اون روایته گفته در هر صورتی. نه آبا، جمله اول درست بود، اما نتیجهش جمله اون جمله نبود که نگیری. اینجا اونجاییست که ما باید از اهل بیت اخلاقشون رو یاد بگیریم، اینجا تحملشون رو ببینیم یاد بگیریم، شیوه زندگیشون رو یاد بگیریم، فتوتشون رو یاد بگیریم، انصافشون رو یاد بگیریم. مثلا از اخلاق ائمه یکی اینه که خط قرمزشون اینه کسی ازشون نترسه. ما یاد بگیریم، یادتونه دیشه هست که ما دو گروه کار از ائمه میبینیم، یه گروهش مال اون علم الهیشون رو ما دسترسی نداریم، قابل تأثیر هم نمیدونیم چی هستن، ولی یه سریار میشه اخلاقشون رو یاد گرفت. یکیش اینه، بیزارن از این که کسی ازشون بترسه، حالشون به هم میخوره. من برم خونه، کارمندام، همسرم، بچه هام، فامیلم، من میترسن، من یه جوری مدیریت میکنم را میرم، همه قبض روح میشن، بعد خیلی مدیرم. این همونیست که عرض کردم ما تو ولایت مشکل داریم. برای چهار ماه ما گزارش شده که به یه اتفاقی فرزندشون با یه خطایی یه نفر از دنیا رفت، یه بچه رو یکیشون اشتباهی یا عمدی انداخت تو تنور، یه بچه رو انداختن تو چاه، یه بچه رو از پشت بوم. برای حضرت سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق از موسی بن جعفر روایت شد سلام الله علیه اجمعین، بچه رو از پشت بوم انداخت پایین، استخونای بچه خورد شد، بچه رو غرقه به خون گذاشتن تو بغل امام. امام، من چقدر بچه‌مو دوست دارم، مثلا محبت من به بچه‌م نسبت به امام به فرزندش قابل قیاس نیست. همین که داشت این فرزند رو نگاه میکرد، سر مبارکشو بلند کردید، این غلامه رو که آوردن دستاشو بستن، دستاش میلرزه. نه اینکه حالا بذار مراسم تشییع انجام شد بعدن حالا شما دستاشو باز کنید، حق گردن ما پیدا کرد، از ما ترسید، کاری امام نکرد، او برای خطای خودش ترسید، اما امام فرمود از ما ترسیده، تو رو تورای خدا آزاد میکنم، یه اموالی هم بهت میدم که به گدایی نیفتی، یه زندگی مستقلی داشته باشی. خط قرمز ما میتونیم کنکاش کنیم، روایات و اخلاق ائمه دستمون بیان، بعدشون میومد کسی ازشون بترسه. این روایاتو شنیدید که صدا زد غلامه رو، حالا این غلامام داستان دار، اینا رو میگرفتن اولین عید اینا رو آزاد میکردن، تربیت میکردن، یاد میدادن، یه پولی هم میدادن اینا زندگی مستقل تشکیل بدن، حالا مفصل بس. امام مالک اونه هستن، صدا زد، هرچی صدا زد جواب نداد، برای حضرت امیر نقل شده و برای امام سجاد سلام الله علیه. امام سجاد اومد فرمود مگه نشنیدی من صدا زدم؟ گفت چرا؟ گفت چرا جواب ندادی؟ گفت چون خیالم راحت بود از تو به من خطری نمیرس. خب شما میتونی اینو تعبیر به بیورزه کنی؟ نعوذ بالله. امام به سجده افتاد، الحمدلله کسی از من نمیترسه. اگر ما یه ملاک ایجاد کنیم که تو مدیریتتون، تو زندگیتون، تو روابطتون فرار کنید از این که کسی ازتون بترسه، ببینید چقدر اخلاقمون تغییر میکنه. ابزارامون از دست میره، ابزار تهدیدمون خیلی وقتا از دست میره. دشمنو نمیگم، اسرائیل رو نمیگم، دارم راجع به جامعه مؤمنین صحبت میکنم. ما با هم دیگه، خانواده هامون دیگه نمیتونی تهدید کنی. پس به جای اینکه تهدید کنی، باید با یه مسیر دیگری اینجا رو اداره کنی. وقت فکر میکنی برای راه جایگزین. یه توصیه امام سجاد سلام الله علیه به امام باقر کرده لحظه شهادتش، به امام، به امام، معصوم به معصوم، امام باقر فرمود، بابای من فرمود به امام باقر، بابا جان اگر یه وقت با یکی درگیر شدی، تخاصمی بود، جنگی بود، نزاعی بود، اگر اونی که جلوی تو وایستاده بود غیر خدا کسی رو نداشت، مراعاتش کن. اگه دیدی غریبه، مراعاتش رو بکن. نه این که غریب گیر بیار. سیره امامان رو ما نگاه کنیم، تماشا کنیم و باور کنیم که این تکلیف ماست، نه اون تشخیص توهمی ما. خیلی از اوقات عقده های درونی ما به شکل تکلیف و مشت گره کرده و دندون تیز نشون دادن بروز پیدا میکنه. اینا رو ببریم پیش روانشناس، میگه عقده های بچگی یا مشکل روی روانی داری. بدیم سراغ اهل بیت. اهل بیت آقا پاش بیفته، سید الشهدا تو کربلا حمله میکرد، مثل بز و کوهی همه در میرفتن. امیرالمومنین تو هر جنگی پا به عرصه میگذاش فرار میکردن. اینا آدمایی نبودن اهل نکول باشن، نعوذ بالله اهل کمکاری باشن، مرد میدان نبرد بودن، اما بغضشون رو سر جاش خرج میکردن و تا مجبور نمیشدن بغضشون رو خرج نمیکردن. سبقت اینا نحن والله الاسماء الحسنا، اینا اسماء خدان، این اوصاف خدان. شما اگر میخوای اخلاق امیرالمومنین اهل بیت رو یاد بگیری، یکی از منابعش قرآنه. هر صفتی که خدا در اسماء و صفات به خودش میده و دلیل قطعی نداریم که این مال غیر ذات خدا نیست، مال ائمه هست، چون اینها آینه تمام نمای او هن، بلندگو او هن، سخنگو او هن. اخلاق خدا اینه، اگه بخواد به یه کارگری مزد بده، 10 روز کار کرده، یه رو کیفیتش 60%، یه رو 30%، یه رو 70%، یه رو 50%، 4 روز کار کرده، خدا بخواد مزد بده، نگاه میکنه کدوم روز با کیفیت تره، اون روز 70%، 4 تا 70% حقوق میده. ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. امام هم اینطوری. ما بریم نگاه کنیم اگه با یکی کارگر آوردیم باش چجور چونه میزنیم. یه وقتی من اون کارگره هستم، کارگره باید کریمانه عمل کنه. یه وقت من کارفرمایم، کارفرمای باید کریمانه عمل کنه. یه وقت من خریدارم، میگه وزن کمتر بردار، پول بیشتر بده. یه وقت من فروشندم، میگه وزن بیشتر بده، پول کمتر بده. ما یه نفر آشنا پیدا کنیم، بتونیم بهش فشار بیاریم، تو رو در وایسی ازش تخفیف بگیریم، حتما این کارو میکنیم. ائمه ما، نه امیرالمومنین که حاکم بود، امام سجاد که حاکم نبود، از آشنا خرید نمیکرد که مجبور نشه تو رو در وایسی به امام تخفیف بده. روایت داره. ما چرا میری از محل غریبه ها خرید میکنی؟ فهمود اون ما رو دوست داره، هزینه زن و بچه شون تخفیفی که داره میده، یا حیا میکنه یا خودشو به زحمت میندازه. میرم یکی که منو نشناسه، تازه امام سجاد حاکم هم نبود. خدا میدونه که اگه یه قدم آدم به سمت سیره اهل بیت بره، مردم دنیا میان ما رو تماشا میکنن، ایران میشه محور سفرهای سیاحتی دنیا بیان شیعیان امیرالمومنین رو تماشا کنن. خیلی از ابنیه و ساختمون و پل و مسجد شیخ لطف الله که اینا البته شکوهمندن، عظمت دارن، بعدم تقویت کرد، جذابیت انسان شکوهمند بیشتره. این رو باید تو بگم و وارد روزه بشن. ابو زهره بزرگ ازهر مصر در مورد امام باقر علیه السلام میگه و امام صادق، میگه از اقطار عالم اسلامی سفر میکردن به مدینه نه برای اینکه قبر پیغمبر رو زیارت کنن، اونم زیارت میرفتن، ولی به این میگفتن چرا داری میری مدینه، خیلی از علمای بلاد اسلامی میگفتن میخواییم بریم امام صادق رو ببینیم. ما بیش از این که شعار بدیم، بیلبورد بزنیم، جذابیت اینه که یک قدم به اهل بیت نزدیک بشیم. خدایا امشب که شبیه که از یه جهتی به بیچاره های مثل من هم نزدیکه، خدایا امشب رو شب تشبه ما به اهل بیت قرار بده. صفات اهل بیت رو در ما خدایا ظاهر بگردان. سعه صدر توسعه وجودی روزی ما بفرما. بین ما و اهل بیت سنخیتی برقرار بفرما. این که عرض کردم به ما نزدیکه، منظورم این نبود نعوذ بالله که، حالا خودم عرض میکنم به شما کار ندارم، که ما نزدیکیم به جناب حر. من نزدیکم به حر قبل از توبه، نه بعد توبه. اگر نبود که امید به هدایت خودم داشتم و اگر نبود که امید داشتم شوق پیدا کنم که چه امامی داریم، رفتار زشت قبلی او رو نباید میگفتم. ائمه اینجور نیستن به روی کسی بیارن. آیت الله جوادی میگه فکر نکنید که اینجا حر رو بخشید بعد حر رو رها کرد. یا آدمی خطا بکنه یه نفر ببخشه، هرچی بیشتر ببخشه خطاکار بیشتر شرمنده میشه. آدم ها که وارد بهشت میشن از الطاف خدا اینه که گناهان دنیاشون رو فراموش میکنن که شرمنده نشن. نه این که فقط بخشی، یه کاری کرد که او بعدن دیگه خجالت نکشه. ما اگر راجع به اون حرف گذشته سخن میگیم، قصدم اینه که شاید منم توبه کنم، وگرنه او الان دیگه با من قابل قیاس نیست. به او الان میگم به ابی انت و امی، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، الان دیگه قابل قیاس نیست. حالا چند تا جمله راجبش حرف میزنم. بهش مأموریت دادن میری دستگیر میکنی حسین ابن علی رو، نمیذاری بیاد کوفه، نمیذاری بری بره مدینه، اگر مقاومت کرد میکشیش. دو سه جمله دیگه هم گفتن جلوتر عرض میکنم. اینم راه افتاد. به یکی از رفقاش نقل کردم، شیخ صدوق در یه روایتی آورد اونجور که یادمه، میگه داشتم میرفتم نمیدونم هاتفی گفت، یک صدای تو گوشم گفت، ندایی به من گفت، گفت یا حر ابشر بالجنه. من تو کوفه داشتم رد برم مرکب اون سوارشم، نیروها رو بردارم بیارم. خودم به خودم گفتم ثکلت کل حر امک، مادرت به ازاد بشین، داری میبا پسر پیغمبر درگیر بشید بهشت، حالا دنبال دنیای میخوای لفتوریس کنی با یزیدی، الان فرمانده پیشقراول لشکر عبیدالله و یزیدی بهشت، حالا به خاطر دنیای غلطی میکنی بهشت؟ ارحم الراحمین اون کسیه که اون لحظه‌ای که من دارم حساب کتاب میکنم چجوری خیانت کنم، او داره میگرده در من یه راهی پیدا کنه منو برگردون. فرعون طغیان کرده، خدا به دو تا پیغمبر میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغا. خب فرعون طغیان کرده، خب طغیان کرده یعنی چی؟ یعنی برید فحش بدید اول؟ نه، فهمود قولا له قولا لینا، نرم باهاش حرف بزنید، لعله یتذکر، شاید فرعون برگشت. خدا در مورد فرعون اهل تعنی و صبر و مماشات اول. ما با عزیزانمون تحملمون کمه. اون لحظه ای که هور داره میاد، خودشم میدونه این مسیر بالاخره لفتولیس دنیاست، نمیدونه که خدا و خلیفه خدا روی زمین دنبال یه راهی هن که اینو برگردن. به 1000 نفر آب میده از آقاییش و داره اینا رو یکی یکی رصد میکنه کدومو میتونم برگردونم. اگر به این نگاه کنیم میبینیم که امروز برای ما یه فرصتی فراهم کرده، ما رو دوره هم جمع کرده، بلکه یه بهانه من دستش بدم منو نجات بده. خدا به ما غیور، ما مخلوقات خداییم، ما بسته به اونها هستیم. اینم برای خودم میگم یه وقت کسی بهش بر نخوره، این خیلی بشارته که ما یه انتصابی داریم. قولو میگفتش که من نه مدخان و سناگوی شمایم، بلکه سگ پیر آستان شمایم. یا ابا عبدالله، گر ریزخور خان بیکران شمایم، گر بدم و گر ردم از آن شمایم، چون سگ سلطان که بسته است به سلطان. سلطان هر جا برن سگش هم باش میبرن. ما بالاخره ما رو به شما میشناسن، ما عزادارای شما هستیم، تو شهر به ما هیئتی میگن، ما رو به شما میشناسن. ولو من بیچارم، حرکت کرد، رسیدن و همونجور که عرض کردم سید الشهدا از اینا پذیرایی کرد. اولین موکب اربعین اونجا بود که کاروان که رسید تشنه، به قصد زیارت سید الشهدا آمده بودن، اونتا زیارتی که مورد پسند حضرت نبود، اینا اومدن، حضرت هم پذیرایی کرد با آب. یه نفرم از بچه هاش نیومده اعتراض کنه، اونا ولایت مدارن. از اینا که پذیرایی کرد، بعد فرمود با ما یا علیه ما، گفت به خدا علیه شما دستور، یا هم نذارم بری کوفه، هم نذارم برگردی، اگر مقاومت کنی بجنگیم بکشیم تو رو، اما نگفته فعلا دستگیرت کنم، میتونی حرکت کنی. با هم حرکت کردن، موقع نماز شد، حضرت همون نماز بخونیم، گفتن میخونیم. حضرت خب شما نمازتون رو بخونید منم میخونم. هر گفت نه، ما به امامت شما نماز میخونم. حضرت نماز ظهر رو که خون، اینا نشانه های خوبه و نشانه های بد، نماز ظهر رو که خون بلند شد رو به لشکر، اینها باهاشون حرف بزن، بودن منبر نرو، نماز بخون بریم. فرمود که شما نامه نوشتید من اومدم. هر گفت من نامه ننوشتم، خبرم ندارم، چون تشکیلات شیعیان زیرزمینی بود، هر چه میدونست چی به چی. حضرت فرمود نامه ها رو بیارید ببینه، دید گفت بله هست ولی ما ننوشتیم، دستور همونه. را بیفتیم، را افتادن، خواستن یه جایی که خوشاب و حواس، یه سایه‌ای داره، 4 درخت داره، وایسن استراحت کنن. گفت نه نمیشه، برای این که تو رو پشیمون کنه، بهت فشار بیاره، با زن و بچت برگردی، بیعت کنی، مقاومت نکنی، به من دستور داده عبیدالله که جعج بالحسین سخ بگیر، جایی که سایه است نمیتونی وایسی. چند بار حضرت جایی خواست بره، اومد لشکر هور با شمشیر آخته برافراشته، بودن نمیشه برگرد، اینجا نمیشه بری. پرونده هور رو نگاه کردی، چیزی توش نیست. امام اگر ببینه پرونده ما چیزی توش نیست، بارها برای ما زمینه فراهم میکنه، یه قدمی برداریم. پروندت خالیه، یه نفر میاد یه کاری که شما دستت برمیاد ازت میخواد، گرفتاری داره از شما برمیاد، شما انجام دادی، بهانه پیدا کرده، چون حکیمن اونا. اینجا امام دید این چیزی تو پروندهش نیست، زمینه براش فراهم کرد. وقتی خواستن برن سمت سایه جایی او مانع شد، فرمون سکلت که اون مک، مادرت به ازاد بنشینه. دیدید آقا سر چار را تو را دوتا ماشین به هم نزدیک میشن، این یه چیزی به اون بگه، اون یه خشاب فوش آماده داره. تا شنید اما حاضر جواب بود، ولی سرشو پایین انداخت، گفت کسی دیگه بود منم یه چیزی میگفتم، ولی تو مادرت فاطمه زهراست، من چیزی نمیگم. حالا پرونده هر یه چیزی توش هست، به زهرای مرزی احترام گذاشته. حسین جان ما بیچاره مادرتی، اگر دنبال بهانه ای ما اسم مادرت بیاد همه وجودمون میلرزه. ما شیعیان پدر شما هستیم. خلاصه تمام شد و هر تو ذهنش این بود بالاخره فشار میارن، زن و بچه دنبالشه، کوتا میاد، جنگ نمیشه حتما. مگه یزیدی ها اینقدر بیچاره احمقن بیان پسر پیغمبر رو بکشن؟ نمیشه جنگ. تا اینکه مثل دیروز گفتش، خلاصه پریروز آقا بعد همینجا وایسی، دستور دادن تو همین سرزمین بمونید و هی کم کم عمر سعد اومد و لشکر اومد و شمر اومد و هی جمعیت و جمعیت و آب بسته شد. این شاید تو ذهنش اومد که خب شاید فشار میارن و دیگه کوتاه میاد به خاطر دختر بچه هاش، پسر بچه هاش. تا شد تاسوعا. امام صادق فرمود تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین و اصحابه. یه جوری سید الشهدا محاصره شد که دیگه امید اضافه شدن نیرو نبود. هردید انگار تبل جنگ دارن میزنن. بعد به خودش اومد که عجب غلطی کردم، دیگه جای جبران نیست، عذرخواهی نداره. هر شیعه نبود، ما بعد از هر امام حسین رو میشناسیم. یکی قبل از این واقعه باشه، شیعه نباشه، بگه غلطی هم کردم که راه توبه نداره، میگه ولش کن دیگه، برم چی بهش بگم. روز عاشورا که شد، این خودش خیلی عظمته. رفیقش گفت چیه ترسیدی؟ گفت نه نترسیدم، خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. این خیلی هنره که یه آدمی خودش رو بین بهشت و جهنم ببینه جلو چشم اون همه لشکر. خب بره جلو امام حسین عذرخواهی کنه، حضرت یه آب دهان به صورتش بندازه بگه گم شو، ضایع میشه. او که مثل ما امام حسین رو نمیشناخت که، گفت من کاری دیگه از اصلا بر نمیاد، راه جبران نمونده، میرم خدا رو میسپرم دستش. همینجور که میومد آسمون رو نگاه کرد گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبا، من دل دختراشو لرزوندم، چی میخواد به من بگه؟ رسید به حضرت، سرشو پایین انداخت، عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبه، آیا برای یکی مثل منم توبه ممکنه؟ فمون نعم یتوب الله علیک، خدا بخشید که راه افتادی، تو اگه تو مسیر جون داده بودی هم بخشیده بودنت. اون لحظه ای که خودتو بین بهشت و جهنم دیدی حرکت کردی، تو رو بخشید خدا. انزل انزل، یعنی تو مهمون ناخونده نیستی، من خیلی وقت منتظرتم. ارفع رأسک یا شیخ، سرتو بلند کن، اینجا کسی بیاد عزیزه، ذلیل نداریم اینجا. دو نفر اینجا شرمنده بودن تو تشنگی بچه های سید الشهدا، یکی قمر بنی هاشم که ابوالغربه بود، بچه ها از او توقع داشتن مشک خالی نشونش میدادن، و بدتر این بنده خدا. رضا زود سید الشهدا میدان فرستادش، میدان رفت و جنگید و زمین افتاد. جزو یاران حضرت خودش رو حساب نمی کرد که بگه حالا من سلام کنم بیارمش وسط میدون تو تیر رس دشمن. اما سید الشهدا اومد سرش رو به دامن گرفت. اصحاب زمین می افتادن، مسلم ابن اوسجه زمین افتاد، حبیب اومد کنار امام حسین سرش رو دامن گرفت، شروع کرد گریه کردن. اینا فامیلی اومده بودن، قبیله‌ای اومده بودن، پنجتا پنجتا اومده بودن، هر بی کس و کار بود. سید الشهدا اومد سرش رو دامن گرفت، به جای کس و کارش براش روزه خون گریه کرد. هنوز جون از بدنش نرفته بود، چون میدونست ته دلش بالاخره گفت جلو این همه آدم یه تنی به مادر ما زدی، گرچه اون از سر محبت بود، سرشو به دامن گرفت، همون انتل خور کما سمت که اون مک. بلکه تو بهترین حر عالمی، لنعم الحر حر بنی ریاحی، بهترین آزاد مردی. خدا به ما روزی کنه اقرار به گناه و درگاه خدا، اقرار به اشتباهاتمون و در محضر امام زمان. بعد شروع کرد برام تیرای تن هر گریه کردن، بعد بدن هر رو برد در خیمه دارالحرب. وقتی بلند شد نگاه به بدنش کرد، فرمود قتلا مثل قتل النبیین، هر جور اومدی مثل انبیا رفتی. حسین جان ما با امید امشب اومدیم. یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، ضیفک به بابک. یه جمله دیگه بگم وقت شما رو عزیزمون رو نگیرم بیشتر از این. من اینجا به هر عرض میکنم، به ابی انت و امی، ظاهرش تو بی کس و کار بودی ولی امام اومد سر تو رو به دامن گرفت، تو هم باید با ما گریه کنی. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون لحظه ای که در قتلگاه بود هم کسی نبود سرش به دامن بگیره، همون ملعون که اومد جلوی چشم دختراش